ساعت 2 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها، گفتگو و گزارش این ساعت. مهاجمان جان 8 مأمور امنیتی افغان را در ولایت پروان گرفتند. معاون قوه قضاییه ایران میگوید یکی از قضات پرونده کهریزک به تحمل 15 سال حبس محکوم شده است. و یک نماینده مجلس از بازداشت 40 تن در آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش خبر داد. در آغاز خبرها، مقام‌های افغان می‌گویند مهاجمان تیرانداز جان 8 مأمور امنیتی این کشور را در ولایت پروان در شمال کابل گرفتند. بنابر اعلام فرماندار منطقه بگرام، دو تن نیز در این حمله مجروح شدند. شکور قدوسی افسوده است که خودروی حامل این مأموران امنیتی پایگاه بگرام شامگاه دوشنبه مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان است که در سالهای گذشته مورد حملات متعددی قرار گرفته است. غلام حسین محسنی ژئی روز سه‌شنبه از صدور حکم 15 سال حبس برای یکی از قضات پرونده کهریزک خبر داد. معاون اول قوه قضاییه در این حال گفته است این حکم یکی از پرونده های این فرد است و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در جریان است. اگرچه معاون قوه قضاییه ایران به نام این فرد اشاره نکرده است، اما منابع خبری در ایران میگویند فرد محکوم شده علی اکبر حیدری فر معاون سعید مرتضوی است. اخیراً گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره بازداشت آقای حیدری فر به اتهامات اقتصادی مطرح شده بود. علی اکبر حیدری فر مقام قضایی بود که در جریان اعتراضات سال 1388 حکم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را امضا کرد. وضعیت آن بازداشتگاه‌ها و تعداد زیاد افراد نگهداری شده در آن مکان به مرگ 4 تن منجر شد. پیشتر در پی برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، علی اکبر حیدری فر به همراه سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن در استان آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. به گفته او این افراد در پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای قاضی‌پور همچنین گفت از این افراد تسلیحات کشف شده و آنها قصد انجام عملیات در شهرهای قدر را داشتند. از زمان وقوع دو حمله در روز 17 خرداد در تهران، گزارش‌های متعددی از بازداشت یا انهدام گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده‌اند در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. حملات تهران 17 کشته بر جای گذاشت. در همین حال روز سه‌شنبه معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد در زمان آن حملات یک گروه هم در قم دستگیر شدند. به گفته احمد جمالی، شهر قم یکی از اهداف اصلی گروه داعش است. در کشور همسایه، حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید بغداد قصد دارد با همکاری ایران و عربستان به نبرد علیه تروریسم ادامه دهد. آقای عبادی روز دوشنبه در آستانه سفر به ریاض، پایتخت عربستان، تصریح کرد کشورش نمیخواهد در هیچ محوری عضویت داشته باشد. بهبود روابط میان ریاض و بغداد از جمله اهداف سفر نخست وزیر عراق به عربستان اعلام شده است. اکثریت شهروندان عربستان سنی مذهب هستند، در حالی که اکثریت در عراق با شیعیان است. حیدر عبادی در جریان سفرهای منطقه‌ای خود علاوه بر عربستان از کشورهای ایران و کویت هم دیدار خواهد کرد. آقای عبادی عضو حزب شیعه دعوه است که رابطه بسیار نزدیکی با ایران دارد. با این حال آیه عبادی در مقایسه با مالکی رابطه بهتری با گروه های سنی مذهب دارد و توانسته رابطه خوبی با عربستان سعودی که به عنوان دشمن ایران در منطقه قلمداد می شود برقرار کند. دقایقی پیش از حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، خواستم جزئیات سفر حیدر عبادی به عربستان و سپس ایران و کویت را تحلیل کند. حسین علیزاده در هلسینکی:
به عنوان یک مثال خیلی ملموس، الان ما شاهد تنش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم که قطر رو تحریم هوایی زمینی دریایی کرد. خب این خودش یک بحران برای منطقه است و تمام کشورهای منطقه تأثیر می‌گذاره. از جمله در ایران ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت خیلی معقول با مسئله دعوای کشورهای عربی برخورد کرده و سعی کرده خودش رو دخیل در این موضوع نکنه، ولی گفته بود که ما از طریق دوستان مشترکمان از جمله عراق و ترکیه که روابط خوبی با همه این کشورهای عربی دارن اقدام خواهیم کرد. همین نکته رو اگر بگیریم که رایزنی های رو ایران از طریق عراق با عربستان و قطر و دیگر کشورها میخواست رو اندازی بکنه، این خودش لااقل یکی از موضوعاتی است که در دستور سفر آقای عبادی به کشورهای منطقه و به ایران میتوان تصور کرد.
آیا علیزاده، حالا سفر حیدر عبادی به ریاض و تهران و کویت چه دستاوردی میتونه در بر داشته باشه؟
نقش میانجیگر زمانی مؤثر واقع میافتد که وزن او بیشتر باشه. الان عراق به عنوان یک کشور در حوزه جهان عرب شناخته میشه، اما در این حال آقای عبادی به عنوان رهبر سنی تلقی نمیشه، با ایران ارتباطات نزدیکی رو داره. همین میتوانه جنبه مثبت و در این حال جنبه منفی برای او باشه. به عنوان کشور عربی به هر حال یک زبان مشترکی رو برای گفتگو با کشورهای عرب منطقه خواهد داشت، اما اینکه او شیعه است و به ویژه اینکه تمایل به طرف ایران داره مانع این تاثیرگذاری مؤثر خواهد بود. گرچه سخن من بدین معنا نیست، سفر یک کشور عربی نفتخیز مهمی که به هر حال زبان سیاسی مشترکی که با کشورهای منطقه میتوانه برقرار بکنه، به هر حال به عنوان یک سرپلی تلقی میشود که پیامها رو منتقل بکنه. همین مقداری که او بتواند مثلا از تنش میان تهران و ریاض جلوگیری بکنه، همین که یک نقطه پایان بکنه که تنش بیش از این نشود، این خودش یک موفقیت خواهد.
بعد میانجیگری کدوم کشور یا چه منظومه ای از کشورها میتونه مناسبات تهران و ریاض رو به سطح روابط دو کشور در دو دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی برگردونه؟ چون این امکانی هست آقای علیزاده؟
نوع تنش زدایی که بین تهران و ریاض بخواهد اتفاق بیفته در این دوره با دوره آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی بسیار بسیار متفاوت است. همین وزیر دفاع عربستان که پسر پادشاه هم هست، در یکی از مصاحبه های اخیرش گفته بود که ما از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شویم. اشارش به این بود که در سال 66 روابط ایران عربستان در حج خونین قطع شد و بعدم با دولت آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال عربستان یعنی تا آمده و مسئله تموم شد و روابط بسیار گرمی برقرار شد، ولی دوباره از طرف ایرانی ها ما گزیده شدیم. این خلاصه تعبیر او هست. لذا مواضعی که الان در حاکمیت جدید عربستان شاهد هستیم بسیار مواضع تند و متسلط هستش که من گمان نمی کنم که با امثال رایزنی های آقای عبادی بخواد حل بشه. این که کل آب رفته به جون برگرده، این رو من خیلی بعید میدونم، این که روابط برگرده مثلا به قبل از بهار عربی و این چیزها. نکته دوم این که از تنش افزایی بین تهران و ریاض جلوگیری بکنیم، که اگر این هم تحقق پیدا کنه خودش یک دستاورد تلقی میشه. اما چه کسی میتواند این نقش رو ایفا بکنه؟ باید یک اراده جمعی باشد از کشورهایی که دوست نزدیک با ایران هستن و دوست نزدیک با عربستان هستن. اون اراده جمعی دو سو رو مانع بکنه که رو به مصالحه بگذارن. همین پیشبینی هم به نظر من بسیار پیشبینی بعید.
حسین علیزاده در هلسینکی و سفر هیئت در ادبادی به عربستان، ایران و کویت. و حالا پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا.
اکنون که رژیم مخصوصا شخص رهبر معظم متوجه شده که واقعا مردم متنفرن از این رژیم اسلامی و از شخص خودش در درجه اول و احساس میکنه که ممکنه مردم دو به پا خیزن، میخواد یک جنگ دیگهی برای ما ملت فراهم کنه، همون جنگی رو که پدر بزرگوارش خمینی برپا کرد بین ایران و عراق. البته همه کشورهای عربی هم با عراق بودن. 8 سال جنگید، این کشور ویران شد، جوانان کشته شدن. ایشون هم میخواد یه یادگاری از خودش باقی بگذاره دیگه، یعنی بگه خب منم آخر عمرم و آخر حکومت و آخر ولایت هم یک جنگی را انداختم و کشور رو دیگه به طور کلی نابود کردم.
این حمله سپاه پاسداران فقط باعث میشه که تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران بیشتر بشه و ملت ایران توی فشار بیشتر قرار بگیرن. اگه اینا دوست ملت ایران بودن که این کارو نمی‌کردن. بعد دومین نکته این که خیلی مهمه، اگر هم قرار بود که موشکی شلیک بشه باید از جانب ارتش ایران بشه، چون ارتش ایران یه نیروی شناخته شده بین‌المللیه. سپاه پاسداران که یک نیروی بین‌المللی شناخته شده نیست که میاد موشک شلیک میکنه توی آسمون کشورهای مختلف حرکت میکنه. این یه کار بسیار اشتباهه و پیامدهای بسیار شدیدی هم در راه 100% داره.
در ساعت 2:11:45 میرسیم به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاری است که از اوایل بهمن ماه گذشته در بازداشت به سر می برد در شرایطی که نه اتهامش اعلام شده نه مقام‌های قضایی ایران درباره وضعیتش اطلاع رسانی کردند. زینب کریمیان، فارغ التحصیل دانشکده خبر و خبرنگار پیشین در خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، از چندی پیش به کار ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی مشغول شده بود. او پیش از بازداشت به عنوان یکی از عوامل تولید برنامه صبحگاهی حالا خورشید با اجرای رضا رشیدپور فعالیت می‌کرد. برنامه‌ای که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش می‌شد و یک هفته پس از بازداشت او پخش آن متوقف شد. البته کانال رسمی برنامه حالا خورشید علت عدم پخش این برنامه را کسالت رضا رشیدپور مجری برنامه اعلام کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است زینب کریمیان در دوران ممنون تصویری رضا رشیدپور با او در برنامه اینترنتی دید در شب نیز همکاری می‌کرد. برنامه یک ساعته که به مصاحبه‌های جنجالی با چهره‌های معروف سیاسی و هنری می‌پرداخت و به هارد تاک اینترنتی در ایران معروف شده بود. رسانه‌های ایران از زینب کریمیان به عنوان روزنامه‌نگار اصلاح طلب و حامی دولت روحانی نام می‌برند. با این حال به گزارش برخی منابع خبری از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، زینب کریمیان توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این روزنامه نگار از حدود 5 ماه پیش در زندان اوین به سر میبرد و تحت بازجویی است، اما از اتهام و علت بازداشت او هیچ خبری منتشر نشده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه هایی از بازداشت و عدم اطلاع رسانی درباره وضعیت زینب کریمیان انتقاد کردند و خواستار آزادی این روزنامه نگار شدند.
برنامه ملاقات پایان دهنده این بخش خبری رادیو فرداست. عنوان خبرها ساعت 2:30.